تعالی علیه در تفسیر سوره حمدش بسیار زیبا تفسیر میکنه. اونجا میفرماد که این اهدنا به معنای واقعی خود ما، اهدنا برای اینکه من تنها نیستم دارم میگم، که یعنی گوشت من، پوست من، موی تن من، تمام سلولهام را، چشمم را به راه راست هدایت کن، گوشم را به راه راست هدایت کن، معدم را به راه راست هدایت کن، خورد و خورد همه اجزا، همه اجزا، همه میگیم اهدنا، همه اجزا میگیم اهدنا. شاهدش کجاست؟ آیا چنین چیزی رو هم داریم؟ بله، امام سجاد علیه السلام که این ایام دیگه ایام اسارت حضرت هست، در مجلس یزید چی گفت؟ وقتی اونجایی که مؤذن اومد، وقتی یزید دید که این سخنرانی داره که بنیانش میکنه، داد زد که مؤذن اذان بگو. مؤذن شروع کرد به اذان گفتن. وقتی گفت اشهد ان لا اله الا الله، حضرت سجاد علیه السلام فرمود موی من، پوست من، گوشت من، همه اجزای من شهادت میدهند. فقط زبانم شهادت نمیده.
جالب.
پس نمازمون رو هم باز نگاه میکنیم، باز درون درونش باش میشه اجتماعی، همه اجزا. آقا من میتونم پس به خودم هم تعهد بدم،
به خودم قول بدم.
این برنامه میداد به اصطلاح تجربه زندگی پس از زندگی، طرف میگه من اینجا بودم، جسمم اونجا، یعنی هم میدیدم اونجا، یعنی یه جسمی میدیدم، یه روحی اونجا، هم جدا نبود باز هم، یعنی میتونه خودش رو جلو خودش قرار بده، جلو آینه قرار بده، درون درونش رو با او تعهد ببنده. با خودم تعهد میبندم، زبان تعهد میدم به تو که شما رو در مسیر کج نبرم، گوش به شما تعهد میدم که به طرف کج و کجی نبرمت، چشم. پس تعهد میتونه فردی هم باشه، اما تعهد بیشتر اینجا ما جنبه اجتماعی رو میخوام بگیم، انشالله در وعده بعدی هست.
انشالله. خیلی متشکرم. داریم در مورد موضوع بسیار مهمه، وفای به عهد، با استاد مریجی صحبت میکنیم.
وحسینا فرمود هدف من اصلاح جامعه است، نه اصلاح فرد. میخواهم کشور را اصلاح کنم، به این هم با امر معروف و نهی از منکر حاصل میشود. وحسینا وحسینا
وحسینا صدق و معاهد الله علیه انجاق، یعنی با هدف، با عهد الهی، با آرمانها برخورد صادقانه داشته باشه. مشکل ما اینه دیگه، ما در موارد زیادی مشکل ما اینجاست که پای صدق در حرکت ما و در تعامل ما با آرمانهای اسلام و انقلاب میلنگه.
مروری بر مصادیق پرکاربرد و زیربنایی امر به معروف و نهی از منکر با حضور استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی، هر روز صبح در برنامه منشور.
همچنان با شما این با برنامه منشور که با موضوع امر به معروف و نهی از منکر تقدیمتون میشه. امیدوارم که تا اینجای بحثمون مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. در بخش قبلی به موضوع وفای به عهد اشاره‌ای شد از سمت استاد مریجی عزیز و به اینجا رسیدیم که هر کسی در درون خودش هم میتونه با خودش عهد ببنده، چون که تمام اجزای وجود بدن انسان و حتی روح انسان خودشون یک شخصیت مجزایی دارن که قابل احترامن و پاسخگوی اعمالی هستن که انجام میدن و ما هم باید در قبالشون متعهد باشیم و پاسخگو. خب جناب استاد، جنبه فردی رو اشاره فرمودید، در جنبه اجتماعی چطور میشه وفای به عهد داشت؟
بله، ما توی اجتماعی اولا من خودم با خدام تعهد دادم، اوفو به عهدکم، اوفو به عهدی، قرآن که اشاره دارد قرآن میفرماد اوفو به عهدکم، به عهدتون وفا کنید. کجا؟ ما در عالم زر با خدا تعهد دادیم، الست تو برب بکم قالو بلا. کجا؟ یه جایی بوده در عالم زر معروفه، اونجا روح ما که اونجا یک به حساب به صورت دفعتن کل عالم خلق شده، اونجا به خدا تعهد دادیم که ما ربانیتت را میپذیریم.
بله.
بعد اومدیم در نشأه این عالم و دنیا این تعهد رو فراموش کردیم. خدا به ما داره به نوعی در آیه شریفه
تلنگر میزنن، یادآوری میکنن،
آره، توجه میده که آقا شما هی میگی، بعضی از اینا میگن خدایا ما مگه بندگیت نمیکنیم؟ چرا این همه، چرا ما خدا خدا میکنیم؟ درد و رنج ما بیشتره. خدا میگه شما به عهدتون وفا کردید.
قاضی رو خودمون قرار میده،
اوفو به عهدکم، شما هم تعهد دادید. نمیشه. شیطان وقتی میاد میگه من همه بندگان تو چیز میکنم، اونجایی که شکست خورد در حقیقت،
بله،
و خدا اون رو رنددش، گفت من همه را لعزینن، من همه را تزیین میدم، همه را خراب میکنم، همه را از مسیرشون منحرف میکنم. خدا در آیه میفهمد که تو بر بنده من سلطه‌ای نداری.
بله.
تا زمانی که بنده من تعهدشو با من داره و بندگی میکنه، تو در هیچ سلطه بر او نمیتونی داشته باشی. من او رو محافظت میکنم، من کسی که اهل ایمان هست رو تعهد دادم به خودم، او وقتی به تعهدش عمل کرد من انجام نمیدم، من دو چندانش انجام میدم.
حتما.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی را،
خدا رحمت کنه.
میفرمودن سر درس بر ما فرمودن که مادر بزرگم به من گفت که پسرم، بچه که بودم، من گفت پسرم دو رکعت نماز بخون هدیه کن به امام زمان علیه السلام. من عرض کردم که مادر جان آخه امام زمان چه نیازی به نماز من داره؟ یه مثال خیلی قشنگی زد، گفت پسرم ببین، شما یه لیوان رو در نظر بگیرید خالی، هرچه آب بخواد میگیره، شما آب وقتی براش توش میریزی آب میگیره تا پرش.
بله.
ولی اگه یه لیوان آبی داشته باشی که آبش پر شده باشه، لبریز شده باشه، خوب، یک قطره از اون بالا بچکانی چند تا قطره برات پس میده.
بله.
امام زمان کامله، وقتی شما دو رکعت نماز بهش هدیه میدی او پنج رکعت برات میخونه. وقت نماز امام زمان، حالا خدا هم همینجوره دیگه، تو تعهد تو به خدا عمل میکنه، خدا دو چندان عمل میکنه. پس ما یک تعهد داریم در مقابل خدامون که از الهست بعدم ایمان آوردیم، ما که مسلمان شدیم ایمان آوردیم، باید بگیم خدا چی میگه، کلام خدا رو مقدم کنیم دیگه، تعهد کردیم به خدا. یه وقت کلاس نرفتیم، کلاس درس نرفتیم، یه بچه‌ای اصلا مدرسه نمیره، نه امتحانی میده، نه کاری، نه هیچ تعهدی نداره. اما وقتی من بندگی کردم، گفتم آقا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، پس من اومدم دارم تعهد میدم به خدا که بندگی کنم.
بله.
قدم اول تعهد ما با خداست، که اگر ما این تعهد انجام بدیم خدا هم انجام میداد و این دنیا و آخرت ما رو سعادتمند میکنند، تا برسیم به تعهد اجتماعی انشاءالله با به اصطلاح نیروهای دیگه، با هم نوعان خودمون، از خانواده تا دوستان، رفقا، همکاران و همدرسایی که داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد مریجی عزیز بابت نکته هایی که فرمودید. انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد هم ادامه بدیم. خیلی متشکرم از شما. و اما از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشاءالله بحث وفای بعد رو به عنوان یکی از مصداق‌های معروف در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. شب روزتون بخیر، التماس دعا و خداحافظ. اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ترکیبی از چوب و نخ که می آفریند آوای خوش هنر و امید را.
کلاس‌های آموزشی که برامون می‌ذاشتن مثلا عنوان می‌کردن شرکت‌های زیانده و همون اول می‌زدن شرکت جامعه روستایی زنان خراسان. شرکت زیانده خیلی زجر می‌کشیدن، برام خیلی سنگین بود که مثلا میگفتن زیانده، میگفتن ای خدا یه روزی بشه که بگن بهترین شرکت، شرکت تعاون روستایی زنان خراسان. از طرف سازمان تعاون روستایی برگزار میشد.
من برادبند مقدم هستم، کارشناس مسئول برنامه‌ریزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی. شرکت تعاونی روستایی زنان خراسان در سال 82 به ثبت رسیدش. اون زمان در زمان ثبت شرکت 175 نفر عضو داشت که به ثبت رسید. یک سال اول فعالیتش اینطور که من اطلاع دارم دو تا مدیر عامل عوض کرد و یک بدهی سنگین برای اون زمان میلیونی به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی براش به وجود اومد. علتش هم این بود که مدیر عاملان وقتی که حالا اون دو نفری که در طول نزدیک به یک سال فعالیتی که تعاونی داشت، البته به یک سال هم نرسید، آمده بودن داخل روستا، حالا مثلا خرید اساسیه، راه اندازی پوشکای مصرف، اینا اقدام کرده بودن که این باعث شده بود که نتونن هزینه ها رو تامین کنن و بدهی به بانک و اشخاص حقیقی داشته باشن.
و خیلی من یعنی شاید اگر بدم نمی آمد از این کلمه، اینقدر وسواس نداشتم، نفرت داشتم وقتی می گفتن شرکت های زیانده و من ضد اونا بودم.
دو نفرشون استعفا داده بودن. در اون زمان اداره تعاون‌رسانی شهرستان بیرجند خانم باکریان رو به عنوان مدیر عامل تعاونی که از طرف خود مردم روستا معرفی شده بود، چون هم خانوادهش محبوبیت دارن در داخل روستا و شناخته شده هستن، همین که یک خانم توانمند بود رو معرفی کردن که حالا مدیر عاملی تعاونی رو به عهده بگیره. 83 بود که خانم مدیر عاملی تعاونی رو به عهده گرفته.
شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی و روستای خراشادم در 22 کیلومتری مرکز استان در شهر بیرجنده. برای همه خلاصه ما وقتی که این مسئولیت رو قبول کردم، بعد از یک هفته متوجه شدم که شرکت زیاندهه. رفتم و گفتم من نمیتونم این شرکت رو قبول کنم، بالاخره زیانده هست. خب 4 میلیون تومان در سال 83 مبلغ بالایی بود، برای همین گفتم من نمیتونم اینو قبول کنم و همون کاری که خودم دارم انجام میدم، من راحتم، یکی دیگر رو معرفی کنیم. نکردن و از این بر خدا رحمت کنه همه ی آسمانی شدگان را. پدرم خیلی واقعا مخالفت کرد، گفت دخترم یا قبول نمی کردی یا الان که قبول کردی برو، تو میتونی. این قدم های محکمی که برداشتم از اون صحبتی بود که روحشون شاد باشه پدرم به من
خدا رحمت کنه. باکریان توی تیر ماه 1383 فعالیتش رو به صورت رسمی به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد بیرجند آغاز کرد. اون زمان خانم چون خودش زاده همون روستا بود و از خانواده های سرشناس روستای خراشاد محسوب می شد، تونست فعالیت های خوب و مثمر ثمری رو برای شرکت تعاونی در سطح روستا انجام بده. همونطور که قبلا گفتم این شرکت بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی داشت زمانی که خانم مدیر عاملی شرکت رو به عهده گرفت، اما با توجه به پشتکاری که داشت از طریق دوخت البسته، جمع‌آوری گیاهان دارویی و خیلی فعالیت‌های دیگه‌ای که در قالب حالا شرکت انجام می‌داد، تونست این بدهی که شرکت داره رو تسویه کنه.
یه روز جلسه هیئت مدیره داشتیم، یک خانمی آمد، یه حوله دستش بود، گفت که من از این حوله ها قبلنا مادرم گرفته و الان از این حوله ها یه خانمی از تهران سفارش کرده، از این حوله ها میخواد. من اینو مطرح کردم بین اعضا، ببینه هر کدومتون داریم کار خانم را بندازیم. با وجودی که من میدونستم کل یعنی صندوقچه های همشون پر بود، یا اگرم خودشون بافنده نبودن بالاخره جهیزیه‌ای که گرفته بودن پر بود صندوقچه ها، ولی باور کنین یک نفر راضی نشد که یک دونه از اون حوله ها رو بده. و این اون انگیزه بعدی بود که من گفتم به به، ما میتونیم، هنوز اینا در تهران طرفدار داره، پس بیان ما هم همین پارچه بافی که قبلا داشتن مردم، خانمای هنرمند خراشاد، دوباره مشغول به کار کنیم. ولی وقتی که عنوان کردم تو جلسه، نه تنها که به من خندیدن، من مسخره کردن، بلکه اصلا یعنی گفتن که این دیوانه است که این حرفا رو میزنه.
اون زمان با همکاری هیئت مدیره شروع کردن به جمع‌آوری این دستگاه ها از جاهای مختلف، که این کاملا یه کار خیلی سخت بود که در سطح روستا انجام شد، جوری که اول مردم مقاومت می کردن
و همه به هم نگاه کردن و خندیدن و گفتن خانم زاکریان الان با این دستگاه های پیشرفته این نساجی پارچه ها رو با عرض سمت می زنن، نمیدونم گلدار خشکی، کی میخواد بیاد اینا رو بخره؟ گفتم خب شما کار کنین، نگران نباشین که این فروش نخواهد داشت. دو تا کارگاه رو ما فعال کردیم، یعنی همونطور به سبک قدیم اومدیم با خشت و گل دو تا کارگاه رو درست کردیم، گفتم که هر کس آماده است خلاصه بره اونجا شروع به کار کنه، که هیچ کس نرفت. وقتی به بیژن رسیدم یکی از خانما زنگ زد که مادر بزرگم حاضره که بره ببافه، ولی به شرطی که پیش کسی چیزی نگین که باز مردم مسخرش کنن. گفتم باشه.
در اون زمان تنها فقط 4 نفر از زنان روستا بودن که به شغل پارچه بافی مشغول بودن و این تولیداتشون هم به عنوان جهیزی فقط به دختراشون میدادن یا اینکه هدیه میدادن به نزدیکاشون. این تمام فعالیت پارچه بافی بود که تو منطقه تو اون زمان انجام میشد. بعد اینا برای احیا وقتی در خونه های مردم میرفتن میگفتن که این دستگاه پارچه بافیتون از تو انبارا در بیارین، از تو تنورا در بیارین، شروع کنین به پارچه بافی، یه جورای مورد تمسخر قرار میگرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. زاکریان هستم، مدیر عامل شرکت آموزشی زنان خراشاد استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند.
اما با همون حال خیلی مقاومت کرد، خیلی تلاش کرد تا تونست بقبولونه که چند تا از خانوما بیان یک جا آموزش ببینن و شروع کنن به تولید پارچه‌های سنتی که تحت عنوان فعالیت توبافی در روستا مشهور هستش.
یه جلسه تو مسجد خراشاد برگزار شده بود، من این عنوان کردم که خانوما اونایی که دستگاه‌های پارچه بافیشون رو دارن میتونن از الان باز دوباره شروع به کار کنن، ما میتونیم مثلا در کنار همدیگه با هم کار کنیم، اونایی که بلد نیستن با زیر نظر این خانمای دیگه آموزش ببینن.
بعد اولین نمایشگاهی که اون سال در تهران برگزار شد، خانم خودش شخصا تو اون نمایشگاه شرکت کرد و تولیدات این چند نفر خانمی رو که بافته بودن برد اونجا به فروش رسوند و عین مبلغ فروشی که داشتش رو آورد اینجا تحویل خانما داد. بعد که این اتفاق افتاد دیدن نه، یه فعالیت درآمدزای میتونن درآمد داشته باشن، بنابراین به این فکر افتادن که تعداد افراد بیشتری بیان سمت آموزش.
خدا رو شکر با همت هنرمندان روستای خراشاد تونستیم هنر رو ترویج بدیم و خب اول از روستای خراشاد از روستای خودمون شروع کردیم، بعدا این کشیده شد به روستاهای مجاور و جاهای دیگر رو آموزش دادیم و خب الان تقریبا نزدیک به 1860 نفر آموزش دیدن تو این مجموعه پارچه بافی که اکثرا مشغول به کارن و در کنارشون خانم هایی بودن که کارآفرینی کردن، شرکت تعاونی زدن، کارگاه زدن و فعالیت میکنن تو این زمینه.
هرچند خشکسالی روستاهای زیادی را بیرمق کرده، اما خراشاد
یه جنب و جوشی مخصوصا در ما خانم ها تو روستا افتاد.
هادی شاهوردی هستم، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و سنادرسی خراسان جنوبی.
در خصوص خانم زاکریان و حالا خانم هایی که فعالن در این حوزه، توی شرایطی کار کردن که این بحث قول بافی دیگه تقریبا داشت منسوخ میشد، یعنی چند نفر از خانم های موسن بودن که این هنر رو یاد داشتن. بعد من یه سری باشون صحبت میکردم اوائل که آمده بودن، میگفت که مثلا خانومه میامد میگفتش که یه موقع نگی که من اومدم دارم مثلا این کار رو انجام میدم اینجا، یعنی دیگه الان دیگه این کسی این کار رو بشنبه داریم انجام بدیم، مثلا شاید یه حالت تمسخری بکنه، یه مثلا حرفی بزنیم که دیگه الان دوران این گذشته، شما نباید این کار رو بکنی. یعنی با این روحیه، با این شرایط،
همون 4 نفری که کار پارچه بافی رو انجام میدادن اون زمان، خانم ازشون استفاده کرد که بیان تو حوزه آموزش، یعنی به عنوان مربی به بقیه خانمایی که تو سطح روستا بودن آموزش رو شروع کردن. این شد جرقه اولیه کار پارچه بافی سنتی که در سطح گسترده تو روستای خراشاد الان داره انجام میشه و این فعالیت به بقیه روستاهای استان خراسان جنوبی یا حتی میتونم بگم به کشور صادر شده این فعالیت و دارن الان در سطح کل کشور این فعالیت رو در اکثر جاهایی رو که شرکت تعاونی روستایی زنان خراسان اونجا آموزش داده دارن این فعالیت رو انجام میدن.
اینجا همه میبافند، 4 نسل در کنار یکدیگر.
کربلای فاطمه، روزی چند متر پارچه میبافین؟
8 متر.
این کارو من از مادر بزرگم یاد گرفتم.
از پارچه مله ما مانتو الان دارن درست میکنن، بالای 5-6 میلیون تومن در تهران فروش میکنه.
فرمودید خاصیتی داره، درسته؟
بله، هم برک ما که از به اصطلاح کرک گوسفنده، کرک اصطلاحاً، خب و هم مله ما که پنبه هست، کرم رنگه. ما بذر این پنبه رو به اذعان دوستان ما در جهاد کشاورزی اگر در شهرستان دیگه‌ای ببرن بکارن در یه نقطه جغرافیایی دیگه، پنبه رنگش سفید میشه. این پنبه یه خصلتی داره که در تابستون خنکه، در زمستون گرمه.
کلاً کارایی که خانما انجام میدن با دست الیاف طبیعیه، یعنی هیچ گونه بالاخره مواد شیمیایی نداره.
چون کارخونه ها اکثرا بالاخره با چوب که کار نمیکنن، با فلز کار میکنن، برای همین کار الیاف طبیعی با دستگاه های پیشرفته اتومات سخته. بالاخره نخ هست، پنبه هست با فلز، همچی حالتی داره که زود پاره میشه. خدا رو شکر این شونه های که با نی درست میشه ما از اونها راضی هستیم.
کارخانه ها معمولا با شانه های فلزی کار میکنن، یعنی کلن دستگاه هاشون فلزیه، برای همین حتما باید یه مقداری نخ پلی‌استر مخلوط کنن با اون نخ پنبه که هم پارگی نداشته باشه و هم اصلا ظرافت کارشون اونطوری بهتره. ولی ماها هنوز با همون دستگاه های چوبی و سنتی داریم کار میکنیم، برای همین الیاف طبیعی برای ماها مشکلی نداره. روی همه رفتگان شاد مادرم میگفتن که اینا نیهایی بوده که از دریاچه هامون میآوردن و خب دیگه ما الان دریاچه هامونی نداریم، برای همین اون نیه ها استقامتشون خیلی هم انعطاف پذیره و هم مقاومه. برای همین ما دنبال همون شونه های قدیمی بودیم. خیلی روستاها رو حالا همیشه همسرم خدا حفظشون کنه میگن که مثلا دو تا ماشین رو من به خاطر این شرکت تعاونی به خاطر کارهای شما خراب کردم، ولی وقتی میبینم اشتغالی که ایجاد شده تو استان، تو کل کشور، واقعا یعنی اشتغالی هست که میتونه جلوی خیلی از مشاجرات خانوادگی رو بگیره، جلوی خیلی از بیکاری ها و نمیدونم ناتوانی ها رو بگیره.
کل من خارج زندگی رو از این طریق کسب میکنم.
ماهیانه بین 2 تا 2500 متر پارچه از اعضا تحویل میگیریم.
تقریبا شاید یه چیز هولوش بیش از 2000 نفر آموزش دیدن در این حوزه.
اینقدر یعنی خود مردم اطلاع رسانی کردن، یعنی مشتریایی که بردن، اینی که بویی که گفت مثلا خواهرم دیروز برده از این، از اون مثلا من چند تا میخوام، یا خالم برده، خود مردم اطلاع رسانی کرده بودن مشتریامون و خدا رو شد من روز سوم نمایشگاه دیگه هیچی نداشتم. خیلی شیرین بود، خیلی قشنگ بود.
این آدرس سایت و پیجمون هست زنان خراشاد و برندمون هم هست برند گنتی که در کشور ایتالیا محصولات ما با برند خودمون فروخته میشه.
جعفری هستم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی.
در سال 1398 این شرکت با مدیر عاملی سرکار خانم زاکریان نسبت به ثبت برند گنتی برای دستبافته های بانوان عضوش اقدام کرد که خوشبختانه هم اکنون تولیدات شرکت با این برند در سطح بازارهای جهانی در حال عرضه است.
این صدا صدایی آشنا برای مردم خراسان جنوبی، صدای به هم خوردن چوبها و حرکت سری ماسورها در دستگاه حوله بافی سنتی یا توبافی در اصطلاح محلی.
باعث رونق اقتصادی سطح استان شده و یکی از رشته های اصلی صنایع دستی در خراسان جنوبی محسوب میشه.
خاستگاه این هنر صنعت 300 ساله روستای خراشاد بیرجند است.
مو از والده خود یاد گرفتم، بعد که مو یاد گرفتم بعد دختران خودم یاد دادم.
چرخه تولید از نخریستی با الیاف طبیعی تا رنگرزی با رنگ های طبیعی و بافندگی کاملا به صورت سنتی انجام میشود.
0 تا 100 کارو خودمون برای حوله بافی انجام میدیم با رنگای طبیعی، گل زعفرون، پوست انار.
پیشکسوت‌ها هم می‌بافند و هم به جوان‌ترها آموزش می‌دهند تا این میراث جاودان بماند.
به طرف راست ما
کارتون دو تا آقای؟
در کنار درسم روزی 2 ساعت تا 3 ساعت این کار رو انجام میدم.
بعد از ملی شدن حوله بافی خراشان در سال 96، حالا بانوان هنرمند خراشانی حوله ای را میبافند که جهانی شده.
روستای خراشان دومین روستایی بود که بعد از کلپورگان سیستان و بلوچستان که در زمین سفال ثبت جهانی شد، در زمین توبافی ثبت جهانی شد و این اتفاق در سال 97 رقم خورد.
کارگاه های خانگی، کیفیت محصولاتشون و اینکه این هنر نسل به نسل داره منتقل میشه خیلی برام جالب بود.
اینک بسیاری از روستاییان خراشان که به شهر مهاجرت کرده بودند به زادگاه خیش برگشته و در قالب تعاونی روستایی محصول هنر بی‌نظیرشان را عرضه می کنند.
لباس نوزاد، حوله های آشپزخونه، حوله حمام و حوله احرام هست، پیراهن مردانه و انواع تنپوش های همون. در خود روستای خراشان 75 تا کارگاه داریم و اعضای شرکت تعاونی 300 نفرن، ولی بیش از 1600 نفر رو آموزش دادیم که همشون مشغول به کاره.
هرچند حوله بافی اشتغال خوردی هستش، ولی ما هم به نحوی تونستیم توی اقتصاد کشورمون نقش داشته باشیم.
مایانه تقریبا 90 تا 100 تا حولم بر مشتری هم دارم الحمدلله.
مشتری های دست بافته های توبافان حالا روز به روز بیشتر می شوند.
کارام رو به کرمان، تهران، مشهد فرستادم تا حالا
به ایتالیا، به کانادا و خیلی از کشورهای دیگه، اتریش، اسپانیا. ما صادرات پارچه رو داشتیم از روستای خراشان.
پارچه بافان با خیال راحت تولید می کنند و نگران فروش نیستند.
شرکت تعاونی هر چقدر که اونا تولید کردن میخره و از این ور دیگه چه در نمایشگاه ها و چه در همین فروشگاه به فروش میرسه.
خدمت شما قابل نداره.
چقدر اینها لطیف و نرمه، خیلی هم کم جاه.
پنبه خالصه، ضد حساسیت، جذب آب خیلی بالایی داره.
اخیرا هم ما سفارشی داشتیم از کشور آلمان، تعداد 5000 قطعه در ماه که این بالاتر از توان ما.
فعالیت سرکار خانم زاکریان تنها به حوزه صنایع دستی ختم نمیشه، بلکه برابر اساسنامه تعاونی که تونستن مدیر عاملی اون رو بر عهده بگیرن، در حوزه های خرید، بسته‌بندی و فروش محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، تولید شیرینی، تولید عرقیات گیاهی، برگزاری دوره های آموزشی در زمین های مختلف برای بالا بردن سطح آگاهی اعضا، ارائه تسهیلات به اعضا جهت خرید مواد اولیه در قالب صندوق خرد زنان روستایی و مواردی از این قبیل فعالیت دارند.
از 293 نفر عضو تعاونی روستایی زنان خراشان، 173 نفر بیمه شدند.
این بود حکایت هنری که مدت‌ها در صندوقچه خاطرات خاک می‌خورد، اما امروز با همت مردم و صاحبان اصلی این هنر باعث شده تا بیشترین اشتغالزایی روستایی کشور در خراشان اتفاق بیفته. نسرین فنایی، خبرگزاری صدا و سیما، قطب پارچه بافی سنتی کشور، خراشان.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه. ساعت 9 بامداد هست و رسیدیم به وقت پخش برنامه زنده تا جمعه ظهور. این برنامه رو به مدت 1 ساعت تقدیم شما میکنیم.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ تو.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
یا ابن الزهرا این که رمز بود و نبودی، یا ابن طه این که دل از کفم رو بودی، عشق دلها دیده وصل خود گشودی. مولا مولا من نبودم اگر نبودی، مولا مولا من نبودم اگر نبودی، کنم کجا نگار خود را من پیدا، الامتا احار فیک یا مولا، کنم کجا نگار خود را من پیدا، الامتا احار فیک یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه غم، ماه عزا، ماه